يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. أما بعد، فإن الله لم يقسم جباري دهر إلا بعد تمحيل ورخاء، ولم يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء. بخطبه 88 نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله که بخشای از این خطبه رو بتونیم با هم دیگه مرور کنیم. خب پیش از این که به توضیح این مطالب بپردازم، تبریک عرض میکنم این ضربه بسیار اساسی برادران عزیز سپاه رو به این رژیم کودک‌کش، به این رژیم اشغالی که واقعا دل همه ما رو شاد کرد. و جالبم اینه که این خطبه‌ای که حالا این شب اصلا به طور عادی بهش رسیدیم، با این حرکت و با این انتقامی که گرفته شد همخوانه. در این خطبه 88 چند تا نکته وجود داره. اولین نکتهش این سنت الهی در شکست ظالمان و در نصرت مظلومانه. این سنت الهی را علی علیه السلام برای ما تبیین می‌کند. بعد از آن امیر مؤمنان علی علیه السلام به یه نکته اشاره می‌کنه که انسان باید از همه حوادث عبرت بگیره. بعد به این نکته اشاره می‌فرماید که دلیل اختلاف میان مردم چه چیزی است که بیشترینش به اون خودرأیی و خودمحوری برمیگردد. اما قسمت اول خطبه می‌فرماید که خداوند اما بعد، فإن الله لم یقسم جباری دهر. جباری یعنی جباران، اون کسانی که زورگو هستن. یقسم با سا به معنای خرد کردن. خداوند استخوانه این ظالمان روزگار رو خرد نمی کند الا بعد تمهیل و رخائن، مگر اینکه بعد از یه مدتی که به اینا مهلت میده، مدتی که اینا مهلت پیدا میکنن و در آسایش و رفاه. یعنی خدا وقتی که میخواد جباران و ظالمان رو از بین ببره، همون اولش از بین نمیبره، میذاره که اینهایی که ظلم میکنن یه احساس کیفی، یه احساس راحتی، یه احساس رفاهی در این دنیا بکنن که وقتی اون موقع میخواد استخوان اینها رو بشکنه، واقعا شکستنش محسوس باشه. وقتی که شما نگاه میکنید هر کسی که بالاتر رفت، لاجرم استخوانش سختتر خواهد شکست. یعنی آدم وقتی که نگاه میکنه، سنت الهی این میذاره بنی امیه به انتهاش برسن، میذاره بنی عباس به انتهای سرخوشیشون برسه، میذاره آمریکا، اسرائیل، این جباران واقعا در رفاه محض باشن، فکر کنن که واقعا این گنبد آهنین براشون چی هستش؟ دیگه نگه دارنده هست. وقتی که در رفاه محض بودن، وقتی که اینگونه شد، یه دفعه میبینی از یه حماس هم چی میشه؟ کتک میخورن. بعد یه دفعه میبینی که تا قبل از این و اصلا نقطه عطف اسرائیل همون 7 اکتبر، از حالا با بعد باید بگم 26 فروردین، یعنی قبل و بعد رو وقتی که تا قبل از این تحلیل میکردن میگفتن قبل 7 اکتبر، بعد 7 اکتبر. اما امروزه واقعا باید امروز رو معیار قرار بدن. این سنت الهیه که وقتی جباران به انتهای ستم کردنشون برسن، بعد تمهیل و رخا، رخا این حالت رهایی، یعنی طرف براش همه چی باشه، کیف بکنیم. وقتی که همه مادیات بود، بعد وقتی که یه دونه موشک بهت بخوره اقتصادت به هم میخوره، همه چیزت به هم میخوره. از اون طرف هم فرمود امیر مؤمنان ولم یجبر عظما احد من الامم الا بعد عزل و بلاء. استخوان امت ها هم بالاخره توی فقر شکسته میشه، توی نداری شکسته میشه، در زیر تحریم ها شکسته میشه. لا یجبر عظما احد من الامم الا بعد عزل و بلاء. اینها رو خدا که ترمیم میکنه، یجبر جبران کردن، ترمیم کردن. خداوند این استخوانی که شکسته شده، خون شده، اینها رو چه موقعی ترمیم میکنه که روی پاشون بیستن؟ بعد عزل با همزه با رزه، عزل به معنای سختی شدید. بعد از اینکه امتها در سختی شدید افتادن، در ابتلاعات و امتحانات شدید افتادن، بعد عزل و بلاء، یعنی بعد از اینکه امتحانشون رو خوب پس دادن، خدا یه دفعه میبینه اینها رو یه جوری ترمیم میکنه که یه دفعه این استخوانی که شکسته شده زیر بار تحریم ها، زیر بار شکست ها، زیر بار فقر ها، زیر بار محرومیت ها، یه دفعه این دو مرتبه چی میشه؟ خدا اون رو ترمیم میکنه، دو مرتبه میایستد. پس این سنت الهیه. حالا بعد از اون امیر علیه السلام داره به ما یاد میده که چگونه باشیم. و فی دون مستقبلتم من عطب و مستدبرتم من خطب معتبر من دون مستعملتم من عطب. حالا عطب رو اگر عطب بخونیم به معنای سختی هست، عطب بخونیم به معنای عتاب میشه. یعنی بابا در کمترین، در پایین ترین حد سختی هایی که پیش روی شما قرار دارد و در کمترین و در پایین ترین حد مصیبت هایی که از اون عبور کردید و پشت سر نهادید معتبره، باید عبرت بگیرید. یعنی اینگونه نباشه که نسبت به حوادثی که پیش رو دارید و پشت سر گذاشتید همینطوری بی تفاوت باشید. شما حالا تصور بکنید واقعا مثلا سختی های مختلف، میگه مندونه یعنی کمترین حدش. کمترین حدش چیه؟ از مسجد رفتی بیرون یا تو مسجد واقعا پات سرخ و ناخون پات شکست، همین سختی هم تو چیه؟ یه عبرتی ازش بگیر، به راحتی نگذر. اومدی رفتی یکی اومد تو گوشت زد، واقعا به راحتی ازش نگذر، یه لحظه تأمل بکن ببین واقعا یه موقعی پس کله یکی نزدی که الان پس کله رو خوردی. بعضی افرادی که واقعا این گونه عبرت میگیرن یه لحظه تأمل میکنن. یکی از همین استادان بزرگوار خودمون میگفتش، گفتش که یه نونوایی تو محل داشتیم، یه عزیزی رفته بودش پیشش یه نون بگیره، حالا این نون رو هم آماده کرده بود. بعد گفت یکی که رسید این نونوا اومد این نون رو بده، یه آدمی همچین یه پسگردنی به این نونوای زد. گفت من خیلی قشنگ بود برام، گفت این نونوا تا این پسگردنی رو خورد و یه دفعه برگشت و خیلی خوب زدی، این رو مثلا یه هفته پیش زده بودم، منتظر بودم خدا کی جبران میکنه، خدا رو شکر که همین الان جبران کرد. بعد اون طرف هم اینو نشناخته بوده ها، اشتباهی زده بوده، یعنی اونی که زده بوده عذرخواهی میکرده، اما نونوا اینقدر معرفتش بالا بوده. امیر علیه السلام همینو میفرماید فی دون مستقبلتم من عطفن و مستدبرتم من خطفن. معتبره. بابا تو کمترین چیزها آدم باید حالا بیان تصور بکنیم واقعا آدم بیاد تو سختی هایی که کشیده، تو گرفتاری هایی که بوده، چه گرفتاری هایی که پشت سر گذاشتیم، چه چیزهایی که الان درش هستیم، ببینیم واقعا توی فقر خودمون، تو فقر خودمون چه عبرت هایی میتونیم بگیریم، توی تحریم هایی که شدیم چه عبرت هایی میتونیم بگیریم، نمیدونم توی خوشی های خودمون چه عبرت هایی میتونیم بگیریم، توی بیماری های خودمون چه عبرت هایی میتونیم بگیریم، وقتی حالمون خوب شد چه عبرت هایی گرفتیم. یعنی حضرت میفرماید همه اینها باید مایه عبرت باشه. بعدش میفرماید اما میدونید چیه؟ ما کل ذی قلب بلبیب ولا کل ذی سمع بسمیع ولا کل ناظر ببصیر. مشکل اینه که هر عاقلی واقعا عاقل نیست، هر بینایی، هر کسی چشم داره لزوما نمیبینه، هر کسی که گوش داره لزوما نمیشنوه. یعنی این ابزارالات رو ما داریم، ما عقل داریم اما لب نداریم. لب یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که از عقلشون استفاده میکنن و اون نتیجهش تو رفتارشون نشون داده میشه. یعنی این لب یعنی این، یعنی این فرد واقعا از عقلش استفاده کرده، در درگاه خدا بیشتر رفته. الان میبینی یه تحولی درش شده. شما تصور بکنید واقعا ماها توی این حوادث دورورمون چقدر نقش داشتیم. ما برنامه ریزی کرده بودیم که یک فاسد و ظالمی به نام صدام از سر رامون برداشته بشه. نه، چجوری خدا پس کلده آمریکا میزنه که این رو بیاد کاملا برداره؟ ما و ملت عراق و دولت عراق اصلا یکی بشیم؟ این صدام اگر اینجا مونده بودا ما رو همیشه به خودمون مشغول میکرد، با اون خباستی که داشت میشد ما کاری بکنیم؟ ما آیا واقعا فی دون مصدر برتون ما چو چی زد تو سر طالبان که اصلا ریشه شون از این ور کنده بشه، آمریکا بیاد اون رو هم برای ما درست بکنه که ما بتونیم 20 سال 25 سال 30 سال راحت به کارهامون بپردازیم؟ این طالبان الان که اون طالبان نیست. اگر اون طالبان بود ما هم شرقمون درگیر بود هم غربمون درگیر بود. چه کسی میزنه تو سر اسرائیل که برو و این مثلا موشک رو کجا بزن؟ بزن تو سفارتخونه ایران. یعنی این همه وقت این نفهم بهش کار میکنه. ما اصلا به اینا توجه نداریم که یه دست بالاتری هست. بعد از این ور شما حساب بکنید چه چیزی اومد و به سر واقعا مهندسان ما، دانشمندان موشکی ما انداخت. خب ببینید وقتی که این حماس اومدش اینقدر اسرائیل رو زد، اسرائیل خیلی از این گنبد آهنین خودش رو ترمیم کرد، فکر نمی کرد که این طرف هم اینها موشکاشون رو ارتقا ببخشه. واقعا این خاری ای که برای اسرائیل این دفعه پیش اومد، برای این رژیم اشغالی، خب شما میبینید همه اصلا من برام جالب بود دیگه، حتما هم این کلیپ ها رو دیدیم، این بی بی سی، این من و تو، این ایران اینترنشنال، همه اینا کارشناسای اونها که همه هم ضد انقلاب هم دارن تحلیل میکنن، انگار یه ذوق و شوقی هم در همه اونها هست. و شما تصور بکنید واقعا وقتی که مثلا این آقای منظرپور، خب یه موقعی سردبیر بی بی سی فارسی بوده، واقعا وقتی که داره تحلیل میکنه میگه بابا این آمریکا اومده و این کشتی آیزنهاور خودش رو در اینجا مستقر کرده، اون هم با این پاتیوخاش داره چیکار میکنه، با این موشکهاش داره چیکار میکرده، رهگیری میکرده. این یکی خبرنگار بی بی سی، این خانم نفیسه کوهنورد چی میگفتش امروز؟ میگفت فرانسه، انگلیس، آمریکا، همشون در رهگیری این موشکا با هم دیگه کار کردن. اما شما خود این میگه و جالبم گزارش میداد، و حالا که اسرائیل میگه توی این جاها صدمه ای نخورده، خود این زنی که برمیگرده میگه تو عین الاسد هم همینو میگفتن و بعدن فرماندهان آمریکایی به من گفتن خیلی دقیق زده بود. همین امروز داره گزارش میده. یعنی واقعا ما اینجور چیزها هست، اما دست خدا را اگر آدم نبینه، ببینیم چقدر ما قلبی داریم ولی از لبش استفاده نمی کنیم، سمعی داریم اما سمیع نمی شیم. آدم اینجا بیا واقعا دست خدا رو اینجا ببینه. مگه شما اصلا تصورشو بکنید؟ شما یه دونه عدد می شنید، میگه نمیدونم 500 تا موشک و پهباد و اینها به طرف اسرائیل رفته. بعدش هم شما تصور بکنید این پهبادها رو قشنگ اینجا غر 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 را میافتاده تا اونجا بره. اصلا این تصور کردن این تعداد، شما 500 تا سیب هم بخواید بردارید تو جعبه بذارید، ببینید چقدر میشه. چجوری این توان رو خدا واقعا به این نظام اسلامی داده؟ غیر خدا که نیستش، هر چی هست خداست. اما متاسفانه آدم به جایی میرسه که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، خدای نکرده میشه. یه جوری بشیم واقعا علی علیه السلام میفرماید از کوچکترین حوادث آدم عبرت بگیره، پند بگیره، خدا رو ببینه، توحیدش قوی بشه. بعد از اون علی علیه السلام گویا یه نفر اونجا هست، یه علی جان تو چرا اینقدر شگفت زده میشی؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ امیر مؤمنان، این صحبت در مدینه است، یعنی قبل از این که علی علیه السلام بیادش در کوفه، میگه و ما لی لا اعجب من خطا هذه الفرق على اختلاف حجبها فی دینها. چرا شگفت زده نشه؟ اینا فرقه فرقه شده، همشون هم میگن دیندار هستیم. میشه آدم دیندار باشه اینقدر تفرقه داشته باشه؟ بعد شروع میکنه میگه میدونید چرا آدم ها اینطوری میشن؟ لا یقتصون اثر نبی، واقعا به حرفای پیامبر گوش نمیدن. دو، نادیده گرفتن کردار وسیع، ولا یقتدون بعمل وسیع. سه، بی اعتقادی به قیامت، ولا یؤمنون بغیب. چهار، بی عفتی، ولا یعفون عن عیب. اگر انسان یه عفتی داشته باشه، زشتی ها رو که میبینه خودش به سمتش نمیره. پنج، بی مبالاتی در شبهات، و یعملون فی الشبهات. شش، شهوت مداری، و یسیرون فی الشهوات. لب کلام علی علیه السلام اینه، میگه این افراد یه جوری میشن که ان کل امرئ منهم امام نفسه. این افراد یه جوری میشن، یواش یواش فکر میکنن هرچی اینها میگن معروف، هرچی اینها میگن منکر. حضرت میگه این گونه نیست، ما باید در رفتار خودمون، در حرف خودمون، در عمل خودمون نگاه کنیم، ببینیم واقعا اینجا مستندی از رسول عزیز هست، مستندی از اهل بیت علیهم السلام هست، و الا خیلی ها در همین لباس میشن امام و نفسه، خودشون رو محور قرار میدن. میگه همینی که من گفتم درست. علی علیه السلام میگه اگر میخوایید به اون جایی برسید که هلاک نشوید و خدا شما رو یاری کند، دائما حواستون باشه هر جایی که شبهناک وارد نشه، در خواهش های نفسانی وارد نشه، حرف میخواید بزنید مستندش رو از قرآن و سنت پیدا بکنید، عمل میخواهید بکنید مستندش رو از قرآن و سنت پیدا کنید. انشاءالله که ما و شما چنین باشیم و در مسیر اهل بیت قرار بگیریم و امیدوارم که خداوند به برکت این کلمات اهل بیت علیهم السلام، به برکت این روزه هایی که شما گرفتید، نماز هایی که خوندید، انشاءالله همان گونه که شهید عزیز سردار دلها فرمود و چه زیبا هم فرمود که این اسرائیل از بین نمی رود مگر با پرچمداری اهل بیت، و این رو با یقین می گوید که اسرائیل وقتی بخواد از بین بره با پرچمداری اهل بیت، با شیعه از بین میره، با شعار شیعه. وقتی که دیشب یه قسمتی از این کلیپ ها رو نگاه میکردید، طرف که سرزمین اشغالیه، کی میگو؟ یا حسین میگو، لبیک یا حسین میگو، یا فاتح خیبر میگو، یا زهرا میگو. یعنی آدم واقعا وقتی اونها رو میبینه، میبینه اون شهید عزیز، اون شهید با اخلاص، اونی که در مسیر اهل بیت هر قدمی که برداشت در مسیر اهل بیت بود، هر حرفی که زد به اتکای اهل بیت صحبت کرد، چه زیبا همین روز رو پیش بینی کرد. خدایا هر چه زودتر خبر نابودی کامل اسرائیل رو به ما عائد و واصل بگردان. خدایا روح پرفتوه همه شهدا، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای اخیر شهید زاهدی و همراهانشون، روح پرفتوه حضرت امام، روح پرفتوه همه شهدای ما، اموات ما رو از سایه مهمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بگردان. خدایا روز به روز بر توفیقات مقام معظم رهبری بیفزا. خدایا عمر با برکتش رو به دولت یار متصل بفرما. خدایا وسایل آسایش، رفاه، فراوانی در این کشور امام زمان مقدر بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب الزمان.